بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع دیگری که در مکاسب محرم اینجا بحث شده است، بحث قیافه است که از موضوعاتی هم هست که به نحوی در روایات هم مطرح بوده و فتاوا هم درش از قدیم موجود بوده. چند موضوع هست که به نحوی در باب مکاسب محرمه با هم ارتباط داره. حالا اینجا به دلیل ترتیب الفبایی که بوده طبعا اینها از هم جدا شده، اما خیلی با هم نزدیکه. مثلا این موضوعات، این 4-5 موضوع خیلی تقارب داره از نظر کیفیت و نوع موضوع. یکی بحث سحر بوده که سابق بررسی شد، یکی بحث شعبده است، یکی هم بحث همین قیافه است که امروز وارد اون خواهیم شد، و یکی هم کهانته که بعدها بهش خواهیم رسید. اینا تقریبا یه شکلی هم خانواده هستن، یعنی مجموعی از مباحثی است که و موضوعاتی است که به شکلی توسل به بعضی از علل و اسباب غیر متعارفه، یه نوعی به کارگیری علل و اسباب غیر متعارفه در مسائل این دنیا، حالا از طریق سحر یا پیشگوییه یا چیزهایی مثل قیافه اونهاست. یک همخانوادگی این 4-5 بحث دارند و نجوم، تنجیم، سحر و تنجیم و شعبده و قیافه و کهانه، 5 موضوع. حالا تا اونجایی که الان به ذهنم میاد، اون چه که در مکاسب مطرح شده همین 5 موضوعه که به نحوی هم خانواده اند. حالا اینجا بحث نشده، مثلا عراف هم هست که ضمن همینجا بهش اشاره میشه، و مثل جفر و رمل و چنها بحثایی است که ما ضمن همون تنجیمان ها بهش اشاره کردیم، اونام هست. این 5 موضوع از چیزایی است که از قدیم در همین باب و ضمن مکاسب محرمه مطرح می شده، و مشابهت اینها در این است که اشخاصی میان به روش های غیر متعارف که از علوم غریبه است در واقع استفاده می کنند، حالا یا برای این که پیشگویی بکنند یا برای اینکه تصرفی انجام بدهند، قضاوتی بکنند و امثال اینها. در همه اینها یک نوعی از کاربست و کارگیری و استفاده از علوم غریبه و غیر متعارف است که در هر کجا ما مباحثی رو مطرح کردیم، و مجموعش البته خیلی مناسبه که در کنار هم بحث بشه و بحث علوم غریبه به طور کلی مورد توجه قرار بگیره و اینها مورد ضمن اون مورد بررسی قرار بگیره. این مناسبش اینه، و البته ما تا حد زیادی به این مقصود در بحث تنجیم پرداختیم، فکر میکنم نسبتاً جامع اونجا بحث کردیم و انواع و اقسام و ویژگی هایی براش ذکر کردیم و بررسی شد در اونجا. ولی از این بحث حالا ترتیب حروف الفبایی که اینجا مرحوم شیخ وارد شده، اگه بیایم بیرون، که حالا این ترتیب حروف الفبایی هیچ وجه واقعی که نداره، این بیشتر برای تنظیم بحث بوده، به طبق الفبا آمدن جلو. از این که بگذاریم که یک جنبه نظم دهی به بحث داره، بخوایم به عالم ثبوت برگردیم و مشابهات واقعی مباحث رو ببینیم، و وقت انسب اینه که ما یک عنوانی مثلا همین علوم غریبه چیزی عنوان بدیم و ضمن علوم غریبه اون وقت بیاییم انواع و اقسامش رو ذکر بکنیم. احیانا یه چیزهایی هم که اینجا نیامده و باید مورد بحث قرار بگیره، اونها هم رو اضافه بکنیم. این روش درست قصه به لحاظ فنی و ثبوتی اینه. بله، در عالم اثباتش حالا اینجا به این شکل بحث شده، کما اینکه از نظر فنی و ثبوتی هم درست. مسئله اینه که این بحث بیاد در یک جایی، مثلا فقه و تربیه، نمیدونم یه جایی دیگه‌ای که در واقع علوم غریبه اونجا بررسی بشه و در مکاسب فقط اشاره بهش بشه. اگر گفتیم اینا مثلا چی هست، اشاره بهش بشه. این دو تا نکته ایست که در تنظیم بحث باید بهش توجه داشت. به رغم این که از نظر اثباتی و نظم‌دهی بحث همین ترتیب الف با ای و مکاسب محرمه الان متداول و رایج است، اما از لحاظ ثبوتی به این دو نکته باید توجه داشت که اولا مجموعه مباحث هم خانواده‌ای که در حوزه علوم غریبه و به کارگیری روش‌های غیر متعارف هست با توجه بشه و در اونجا این مجموعه مورد عنایت قرار بگیره، و دوم اینکه اصل اینها هم در جای دیگری در فقه باید حلاجی بشه و در حد استنتاج از اون در مکاسب مورد توجه قرار بگیره. این در مقدمه این نکته رو لازم بود که عرض بکنیم. خب حالا ما رو روال طبیعی که بر حسب مکاسب پیش میریم، اینجا حروف الف با میرسیم به قیافه. قیافه از نظر لغوی این قوفه که گفته میشه اصلش از قوف و قوفه است. بعضی ظاهر بعضی اینه که خود این یک ماده اصلی است در لغت عرب، قوفه، و که مصدرش هم قافه یا قوف و میشه قیافه. بعضی هم ظاهرشون اینه که شاید هم این صح باشه، حالا جای بررسی بیشتر ادبی و لغوی داره، ولی ظاهرش این شاید اصح باشه. و اونه که این قافه و قیافه و اینها یک صیغه متبدل و تبدل یافته از قفاس که عین الفعل و لام الفعل جابجا شده. ما یه ماده‌ای داریم به نام قف یا قفا که میگیم اقتفا. گاهی هست که یک موادی و الفاظی میاد تبدل پیدا میکنه، واو و فایش، عین و فایش یا فا و لامش، و اینجا از گفته شده که از این نوع هست، یعنی از بابی است که تبدیل درش ایجاد شده، یه جابجایی انجام شده. و الا خود قاف یقوف و قیافتن یک لغت اصیل در کنار سایر لغات نیست، بلکه شکل تبدل یافته ای از همون قفا و قفو هست. این هم یه وجهی است که اینجا گفته شده. بنابراین ممکنه کسی بگوید این قاف یقوف و قیافتن که اجوف هست خود اون یک لغت اصیلی است، این یک وجه. وجه دوم این است که نه، اینجا از مواردی است که تبدیل انجام شده و در حقیقت ناقص بوده، معتل اللام بوده. جای این واو که لام بوده تبدل پیدا کرده و به صورت در حد به شکل اجوف در آمده، ولی اصلش اونه. اینجور چیزی در ادبیات هست دیگه. خب این از لحاظ ادبی این دو وجهی است که اینجا وجود داره، و ظاهر همین وجه دوم بیشتر مثلا ظاهر هست. حتی ظاهرا در بعضی از کتب لغت لغوی مثلا قاف یقوف اصلا نیامده. این هم شاهدی است بر اینکه اصل این همون قفا و قف و قفا یقفوس. این یک نکته. نکته دوم اینه که در معنای لغوی این، حالا چه قافه باشه چه بگیم اصل، ببخشید، چه بله چه قافه باشه چه قفا باشه، اون چه که در معنای لغوی این وجود داره همون تتبع آثاره. قفا هم همینه دیگه، اقتفا اثره، یعنی دنبال کرد، تتبع کرد، جستجو کرد از آثار یه چیزی. اقتفا اثره او یعنی دنبال او رفت، اقتفا یعنی رفت آثارش رو پیدا کرد. جستجوی آثار شی را بهش میگن قفا اقتفا یا همین قافه و قیافه. پس معنای لغوی این واژه علی ای حالن چه تبدیل را قائل باشیم یا نباشیم همون تتبع آثاره. به عبارت دیگه ما چه بگوییم که این شکل تبدل یافته قفاست؟ خب وقت رجوع برمیگرده به قفا، قفا همه معلومه الان تو ارتکاز ما مینه قفا اقتفا یعنی تتبع اثره، یا اینکه نه این را نگوییم همون وجه اول را بگیم، بگیم که خودش یک صیغه اصلی است، باز هم معناش همون معنای یعنی معناش با قفا یکیه. پس واژه را چه بگوییم تبدیل چه عدم قائل به تبدیل نشویم، معنا همون معنای قفاست، یعنی دنبال اثر شی رفتنه، این معنای لغویشه. اما اصطلاحاً چیزی فراتر از اینه، یه قیود اضافه‌ای داره. در اصطلاح قیافه یعنی اون تتبع آثار برای مشخص کردن ویژگی‌های اشخاصه، اون هم به نحو غیر متعارف. پس همون معنای لغوی به عنوان جنس تعریف محفوظه که تتبع آثار است، اما یضاف الی دو تا قید، یکی اینکه این تتبع آثار آثار انسان‌ها و موجودات انسانی و اینهاست، حالا ممکنه در حیوانات هم بگیم ولی بیشتر در انسان‌هاست، تتبع آثار انسان‌هاست، اون هم برای مشخص کردن اینکه عشیره و قبیله و اصل و نسبش و ویژگی ها و تفاوت ها و خصوصیات مربوط به یک انسان، خصوصیات فردیش، خانوادگیش، نمیدونم چی داره، اینجور چیزی، و این هم معنای اصطلاحیش میشه. پس تا اینجا ما سه تا مطلب رو عرض کردیم، یکی این قفا که یا تبدیل درش هست یا نیست از نظر لغوی، یک مطلب دوم این که از داره معنای لغوی اون همون معنای قفا هست، حالا چه تبدیل باشه چه نباشه، یعنی تتبع آثار، اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که از داره اصطلاحی این مطلق تتبع آثار نیست، بلکه تتبع آثاری است که در حوزه انسان و مسائل مربوطه به انسان و افراد انسانی به کار گرفته میشه، این یک. و دوم این که غرضم این است که ویژگی های این شخص مشخص بشه و معین بشه. و بعضی البته در تعریفشون قید از یقی را آوردن، و اون این که فقط برای این که معلوم بکنیم اصل و نسبش چیه، فرزند کیست، پدر کیست، نمیدونم اینجور چیزها، ولی این شاید وجهی نداشته باشه که در این حد دایره رو تنگ بگیریم. چیزهای دیگری هم حالا فراتر از این ممکنه در قیافه وجود داشته باشه. به عبارت دیگه اون چه که مسلمه در اینجا این است که قیافه اصطلاحی که در روایات هم آمده و در اینجا مورد بحث قرار میگیره مطلق تتبع آثار نیست، بلکه تتبع آثار در مورد انسان هاست از حیث اصل نسب و اینها و روابط قبیله‌ای و عشیره‌ای و مسائلی از این قبیل، و اون هم به شکل، بله اون قید مهمش این به شکل غیر متعارف هم هست، اما اگر به اشکال متعارف باشه اون شاید در قیافه صدق نکنه. اگر با روش‌های علمی، البته بحث خواهیم کرد، بیاد با روش‌های علمی از بازمایش‌های ژنتیکی نمیدونم چی بخواد اصل و نسب ها را مشخص بکنه، اون شاید مشمول عنوان قیافه نباشه. حالا این را البته بعد بحث میکنیم، ولی شاید نباشه. بله، یا به عبارت دیگه، حالا من باز بیانم را به عبارت دیگه قرار بدم، در معنای اصطلاحی، در معنای اصطلاحی مطلق تتبع آثار نیست. یه قیدش مسلمه که این جای بحث نیست، اون اینه که در مورد انسان هاست. قید دو تا قید هم اینجا مطرح هست که میشود یه مقدار تأمل کرد و محل بحث باشه. قید دوم این است که این به روش غیر متعارفه، ظاهر اینه، یعنی به روش غیر متعارف، ولی در این حال ممکنه کسی بگه نه این شامل مثلا روش‌های متعارف هم می‌شود. اگر شبهه مفهومی هم باشه باید همون قدر متیقن رو بگیریم، بگیم کلمه قیافه و واژه قیافه مربوط به اون شکل‌های غیر متعارف. یکی هم این که فقط اختصاص به تعیین انساب داره این، یا برای شناختن ویژگی‌های دیگر فرد هم به کار میره این واژه. یه وقتی است که با روش قیافه معلوم میکنه که این فرزند کیست، برادر کیست، چنین از چنانه، این بحثای انسابی رو مشخص میکنه. یه وقتی نه با قیافه میگه این آدم عصبانیه، این بحث حالات روانشناختی پیدا میکنه. منتها روشش روش متعارف علمیه مثل روانشناسی نیست. اینم باز خب اینجا ممکنه مطرح باشه که ظاهر اینجا البته مقدار اطلاقه، ولی در اینجا هم اگر شبهه مفهومی ما پیدا بکنیم باید همون قدر متیقن بگیریم که بحث تعیین انسابه. این پس در معنای اصطلاحی سه قید وجود داره. یکی اینکه اون تتبع آثار جنسه، یکی اینکه این تتبع آثار در حوزه انسان و آثار انسانه و پی بردن ویژگی هایی در انسانه، این مسلمه. قید دوم اینه که برای تعیین انسابه، یا اینکه نه مطلقا به کار میره. قید سوم این است که به روش متعارفه یا روش غیر متعارف قدر متیقنشه، آیا روش متعارف هم میگیره یا نمیگیره. این تحلیل مسئله اینطوره. بنابراین معنای لغوی در واقع اینجا جنس قرار گرفته که همون تتبع آثار است، اما در معنای اصطلاحی این سه قید وجود داره. ما به ذهنمون میاد که اون قید اول در معنای اصطلاحی که این واژه در تتبع آثار انسانها و ویژگی های انسانها به کار میره، این قید مسلمه. اما اون دو قید با شبهه مفهومیه و اخذ به قدر متیقن میشود قائل شد. یعنی این قیدی که روش متعارفه یا غیر متعارف، میگیم یا معنا این است همون روش غیر متعارفه، یا اگرم این نباشه شبهه مفهومی است باید بگیم قدر متیقن. اون و یکی هم در تعیین انساب هست یا مطلق ویژگی های روانشناختی فرده. اون هم ما بعید نیست که بگیم اینجا مقصود ولو احراز هم نکنیم با شبهه مفهومی قدر متیقن تعیین انسابه، ویژگی های نسبی این شخص به لحاظ قوم و عشیره و قبیله و پدرکی و فرزندکی و مسائل نسبی در واقع. این خب این خیلی اثر داره، این بحثی که الان عرض کردیم در دلالت روایات و ادله‌ای که در بحث وجود داره. این هم مطلب دیگری است که خب در اینجا در تعریف بایستی ذکر می‌شد. پس بازم عرض می‌کنم سه تا مطلب ذکر شد دیگه. یکی واژه که آیا تبدیل درش هست یا نیست، دو این که معنای لغویش همون تتبع آثاره، و سوم هم این که معنای اصطلاحی اخص از لغت هست و سه قید وجود داره در اون، که یکیش مسلم هست، اون دوتا هم اگر مسلم نباشه و شبهه مفهومیه باشه باز باید در معنای روایات اون قیود رو اخذ کرد. این سه تا مبحث پایه و مقدماتی. خب اون حالا کهانت و این هاست، اون کهانته. چرا؟ بعضی گفتن که اونم میگیره، ولی ما میگیم که در مفهوم اگر هم اون معنا به همون روشی که سابق میگفتیم، یا شبهه مفهومیه داریم قدر متیقن رو میگیریم، یا این که میگیم دو معناست، وقت این واژه تو روایات که به کار میرود ما اون قدر متیقن رو باید بگیریم، بیش از اون نمیتونیم بگیریم. این دو تا نکته دو روشی بود که ما در بحث‌های لغوی مکرر اشاره کردیم. خیلی جهاست که نمیدانیم که اون معنای دیگری غیر از این معنای متیقن وجود داره یا نه. اگر داشته باشد هم مشترک لفظی است. در اینجا ما میگفتیم باید قدر متیقن رو بگیریم، مگر اینکه قرینه بر شمول باشه. از این حیثه، یعنی با همین عنایت به همین مطلب دارم اینو عرض میکنم که القیافه‌ای که در لغت در اصطلاح به کار رفته این سه تا قید داره که یکیش حتما در اون مأخوذه که تتبع آثار مربوط به حوزه انسان‌ها و بنی آدمه. دو تا قید هم یا میگیم مأخوذه در معنا که بعضی همینطور گفتن، یا اگرم مأخوذ نباشه و تردیدی داشته باشیم باز باید قدر متیقن رو بگیریم. ولذا این واژه در روایات، اگر حالا روایات حکمی ازش به دست آمد، یعنی اون پیشبینی و قضاوتی است که در حوزه انساب شخصی انجام میده با یه روش‌های ویژه غیر متعارف. میگه این فرزند کیه، کجاست، چی هست.
بعضی افراد حالا به قیافه افراد که نگاه میکنه از دلیل مثلا قرار گرفتن دندونهای فرد میگن که نصف حافظش به چه صورتیه. این شاید در قیافه باشه ولی جزء اون بحث حرامش نیست.
نه خب
بگیم چون قیافه حرام رو ما میخوایم از نظر اصطلاحی داریم بگیم
که الان ما ببینید، ما الان میگیم چند تا روایت داریم که میگه مراجعه به قائف نکنید، نمیدونم اجر قیافه حرامه مثلا اینجور چیزه. خب این مفهوم راجعه به کدام از این معانی است؟ میگیم این مفهومی که در این روایات تحریمیه آمده، این قدر متیقنش اونجاییست که این سه تا قید داشته باشه، بیش از این ما نمیتونیم بگیم. معنی لغویش که قطعا اهمه،
تو
اصطلاحی
هم
همینه. تو اصطلاحی هم من اصراری رو این ندارم، میگم دیگه دو جوره دیگه، هر کدام بگید اینجا نتیجه، یا اینه که میگید معناش همین است و معنای عام ندارد، خوبیش، یا میگید معنای عام داره، این هم به نحو مجاز یا به نحو حقیقت مشترک لفظی، اونم بگید باز باید با شما قدر متیقن رو در اینجا بگیری. یعنی عرض اصلی و نکته اصلی عرض ما در اینجا اینه که اونی که در اینجا مقصود است عبارت است از اون تتبع آثاری که در حوزه شناخت انسان‌ها باشه، اون هم انسابشون، اون هم به روش غیر متعارف. اما اگر در حوزه کشف ویژگی‌های روانشناختی افراد داره کار میکنه، یا اینکه نه با روش غیر متعارف نیست، روش متعارفه، یعنی همون اومده علمی شده دیگه، قاعده پیدا کرده، اومده تو حوزه مثلا روانشناسی چی از این قبیل چیزها، اونم میگه مشمول این واژه در روایات نیست، یا نیست قطعا شک هم بکنید از اینه که دیگه ما قدر متیقنشو بگیریم. بله
رسول الله صلی الله علیه و آله صحبت دیگه شکرید در هر کس بیاد همین عمل قیافه رو در حیوانات انجام بده و اجر بگیره.
باید بحث بکنیم، ولی این واژه ما میگیم بعیده اینو بگیره، این واژه‌ای که تو این سه چهار تا روایت اومده، والا حالا اصلا به روش علمیش هم بحث میکنیم اگر فرصتی شد، یا ببینیم حالا و نشو بحث میکنیم، ولی میخوام بگیم این واژه بعیده که اون رو بگیره، بیشتر تعریف واژگانی داریم. روش داشته بله، غیر متعارف بوده، یه چیز علمیه. آره به هر حال جزء علوم غریبه است، جزء علوم معنوسه نیست که بگیم، جزء علوم معنوسه اونجوری نیست، جزء علوم معنوسه نیست، علوم غریبه است. قاعده که داره، سحر هم قاعده داره. یعنی احتیاطی کردن دیگه، ولی حالا در اون بحثا که حالا میگیم ترتیب اثر داده نمیشه تو این بحثا، در حال اینا روش های متعارف نیست، روش های غیر متعارفه، قدر متیقن از مفهوم اینجا اینه. اما اگه بیاد علمی بشد و قاعده مند که حالا میشد، یعنی توی گفتگمان متعارف علمی قرار بگیره، بعیده مفهوم قیافه دیگه اون رو بگیره، خیلی بعیده. این هم بحث مهمی که حالا در ابتدا لازم بود بهش توجه بکنیم. ممکنه حالا باز هم در روایات که برسیم باز به این بحث یک عودی و برگشتی داشته باشیم. خب مبحث دیگر اینجا اینه که در اینجا ما در حکم قیافه و اینکه این عمل قیافه که کسانی انجام میدادند، یعنی کارشون این بوده که قیاف به اصطلاح قیافه شناسی میکردند، انساب را با اون روش هایی که در علم القیافه بوده مشخص میکردند، خود این عمل حکمش چیست؟ این اون بحثی است که در اینجا ما داریم. اینجا دو قول نقد شده است از فقها. یک قول اینه که قیافه و این عمل مطلقا حرام است، اصلا خود این که کسی بیاد وارد این علم بشه و این حد زدن یا کار علمی به نحو خاص خود بشود، این حرامه، اصلا مطلقا قید هم نداره. این قوله که در بعضی از کلمات آمده و مرحوم شیخ این را در مکاسب نسبت دادن به صاحب حدایق، به کفایه، به منتها، و کثیری از فقها نسبت داده شده که ظاهر قولشون این است که این عمل قیافه و شناخت انساب و احوال با روشی که در علم القیافه بوده است حرامه. خود این کاربرد این روش و این تحصیل شناخت انساب از این طریق حرامه مطلقا، که ظاهر کسانی اینه. قول دوم این است که این حرام است در صورتی که آثار حرامی بر آن مترتب بشه، ترتیب اثر حرام بر آن داده بشه. اگر ترتیب اثر محرم داده نشه اشکالی نداره که کسی با اون روش ها بررسی میکنه و به این نتیجه میرسه که مثلا این فرزند این آقا هست یا نیست. اصل این که وارد این قیهته و قلم رو بشه مانعی نداره، ولی اگر بخواد ترتیب اثر حرام بر این امر داده بشه و این وسیله ای بشود برای این که بر خلاف قواعد فقهی که مثلا میگه این فرزند اینه، با این علم القیافه بگن نه این فرزند این نیست، در حالی که روش و مبانی فقهی و قواعد فقهی اقتضا میکنه که بگیم مثلا ولد الفراش، یا روی شیوعی که وجود داره میگن این بچه اونه، حالا این بیاد بر خلاف اون امری که شایعه و همه هم بر اساس اون دارن عمل میکنن که مبنای فقهی هم داره، بیاد با علم القیافه بخواد بگه نه این بچه اون نیست. یا در اون جایی که الولد للفراش حکم کرده که این بچه مال این صاحب فراشه، ولل آهر الحجر، اون بر اساس اون قیافه بخواد بگه که نه این مال این پدر نیست، فراش نیست، مال اون شخص دیگری است که مثلا زانی بوده، این خلافه چون ضوابط فقهی چیز دیگری است. اگر قیافه بیاد آثاری را مترتب بکند بشود بر قیافه، اون وقت این قیافه امر حرامه، نه اینکه خودش فی حد نفسه حرام باشه، که این نسبت داده شده به جامع المقاصد و تنقیح، و کسانی طبق اونچه که مرحوم شیخ دارند قائل به این قید شده. این دو تا قوله که وجود داره. مرحوم شیخ در اینجا یه نکته ای دارن و اون نکته اینه که قائلان به قول اول هم علل قاعده نظرشون دومی است. چون میخوام بگن نه، به ظاهر اینجا دو قوله، یک عده مطلقند و میگن حرام است مطلقا، یک عده مقیدند میگن حرام است اذا ترتب علیه محرمون. این ظاهر قصه است، اما خیلی بعید مرحوم شیخ میفرمان که قائلین به قول اول واقعا ظاهر کلام مرادشون باشه، و بعیده که بخوان بگن که اصل این که کسی بتونه با همون روش هایی که وجود داشته، روش های فنی، روش های فنی هم بوده، روش های به نحوی از علوم غریبه بوده، با اون روش ها بفهمد که این فرزند کسی هست یا نیست، یا این از چه قبیله ایست، چه عشیره ایست. بعدیم این تعیین قبایل و اشایر هم براشون مهم بوده. این بعیده، ایشون میگه خیلی بعیده کسی بخواد بگه این حرامه. اینو خیلی مستبعد میشمارد که اصل این دانش و فهم و روش علمی ولو غیر متعارف بگیم حرامه، بلکه در ارتکاز اونها و قید غیر مصرح در کلمات اونها همین قیدی است که در قول دومه. یعنی اون در صورتی حرامه که بخواد این شناخت را مبنای حکمی قرار بده که بر خلاف ضوابط فقهی است. اگر اینجور بشه اون وقت حرامه و الا حرام نیست. این فرمایشی است که مرحوم شیخ ادعای این را فرمودند و خب حالا این ادعایی است دیگه، ما خیلی تتبعی نکردیم که ببینیم حالا ظاهر اون کلمات این هست نیست، ولی مرحوم شیخ این ادعا رو فرمودن. این نکته که در کلمات مرحوم شیخ هست. و نکته دیگر هم این است که این نکته هم رو خوب دقت بکنید، اینایی که قائل به قول دومند که میگن اذا ترتب علیه محرمون که بعضی هست اینو میگن، یا طبق تحلیل مرحوم شیخ همه این قید رو دارند، این قید معناش این نیست که از باب این که این مقدمه حرامه داره میگه حرامه، ولی این که اگه باشه مقدمه حرام حرام نیست، این از باب اینه که تو در مفهوم یا اخذ میکنه این قید را یا عرض شود که یه قید ارتکازیه در اون ادلهی میگه که قیافه میگه حرامه. یعنی در واقع این نه از باب مقدمه حرام گفته میشه این قول دوم، بلکه میگن قیافه حرام است، این در روایات آمده، مفهوم قیافه حالا یا به شکل مفهومی یا با قید ارتکازی که منظمه به اون میشه، این میشه که این قیافهی که دنبالشون حرام بیاد ترتیب اثر محرم بشه، اون وقت میشه این حرام. به عبارت دیگه حرمت قائلان به قول دوم نمیگن حرمت این قیافه از باب مقدمه است، کسی بیاد بگه نه قبول ندارم مقدمه حرامه، نه میگن همون دلیلی که میاد میگه قیافه حرامه معناش اینه، وقتی حرام است که دنبالش محرمی بیا. به عبارت دیگه میشه بر اسب ادله خاصه در اینجا قیافه خود اون میشه حرام، منتها مشروط به شرط متأخره، در صورتی که دنبالش ترتیب اثر حرام بیاد، ترتیب اثر حرام بیاد، موضوع حرمت اون میشه بر حسب دلیل خاص، نه از باب مقدمه حرام که خب اون چه هست. و اینم حالا یه نکته دیگری که در تحلیل این اقوال توجه بهش لازمه. مطلب دیگرم که در اینجا باید بهش توجه کرد این است که ما اینجا یک بحث داریم از حیث خود عمل قائف، کسی که قیافه را انجام میدهد، و یکی هم سوال وجود داره و محور بحث وجود داره در مراجعه به قائف، اینکه کسانی رجوع به قائف میکنن مثل مراجعه به ساحر، این هم خودش محل سواله که مراجعه به او حرامه یا حرام نیست. و این هم یک بحثیه که حالا در ذیل در ضمن بحث‌ها انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. خب حالا بیایم بعد از این تحلیل مبانی بحث و به لحاظ مفهوم شناسی و قول و اقوال و اینها، حالا وارد بحث بشیم ببینیم که چه دلیلی اینجا وجود داره. برای حرمت، حالا چه به طور مطلق یا مقید، اصل حرمت قیافه و این عمل به ادله می شود استشهاد کرد که جز یک دلیل غالبا اینها ضعیفه. مهمترین دلیلی که اینجا می شود بهش تمسک کرد و تمسک کرده اند روایتی است در باب 26 از ابواب ما یکتسب به، ابواب ما یکتسب به باب 6 روایت دومه که از خصال نقل شده، باب 26 از ابواب ما یکتسب به روایت دوم، این روایت اینطور است که فی الخصال عن ابیه عن سعد ابن عبدالله، این اولین دلیل برای حرمته، عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن محمد ابن ابی عمیر عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال من تكهن او تكهن له فقد برأ من دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم. قال قلت فالقیافه یا فالقافه که جمع قائف میشه، این کهانت بود. بعد ابو بصیر سوال میکنه که قیافه چطور؟ حضرت میفرماد که ما احب ان تأتیهم، دوست نمیدارم که به سمت اونها بری و از مراجعه به قافه و قیافه بکنی. بله، و قیل ما یقولون شیئن الا کان قریب ما یقولون، فقال القیافه فضلتون من النبوه ذهبت فی الناس حین بعث النبی. میگه حضرت فرماد یه اصلی داره این قیافه، منتها کامل نیست که بشه به اون اعتماد و اعتنا کرد. این یک روایتی که در اینجا آمده که استشهاد به این روایت شده برای اینکه این کار حرامه.
ما اونجایی که تو بحث عوامه داریم اونجایی
که عمله بازمانیم، این بحث هست دیگه. بله، حالا امین رو الان عرض میکنیم. بله، این روایت از نظر سند خب ضعیفه، برای اینکه علی ابن ابی حمزه بطائنی در این سند آمده. بقیه سند درسته، ولی در اینجا ابن ابی عمیر از علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل میکنه که این موجب ضعفش میشه. درباره علی ابن ابی حمزه بطائنی هم که سه قول را سابق گفتیم و نتیجه عدم امکان تمسک به روایات علی ابن ابی حمزه بطائنی، طبق شرحی که چند بار تا کنون بهش اشاره کردیم. میگفتیم که علی ابن ابی حمزه بطائنی بعضی اون را معتبر میدونن روایاتش را، بعضی مطلقا معتبر نمیدونن، بعضی هم تفصیل میدن بین اون چه که قبل از وقفش بود، چون از بنیانگذاران حرکت واقفیه است علی ابن ابی حمزه، اون قبل اگر بوده زمان از امام کاظم درسته و بعد اگر باشه درست نیست. اونتا می گفتیم که تشخیص قبل و بعدیش معمولا ما قول سوم تفسیر رو قائلیم از نظر کبروی، ولی به لحاظ صغروی غالبا نمیشود تشخیص داد که این مال قبله یا مال بعده، ولذا نمیشه بشه تمسک کرد. مثلا این روایت از نظر سندی ضعیفه، اما از نظر دلالت چند نکته اینجا هست. یک نکته این که در اینجا بحث سوال از مراجعه به قافه و قیافه شناسانه، منتها بالملازمه حرمت قیافه را استفاده میکنند، میگه شما مراجعه به اینها نکن. این معلوم میشه که عرفاً ظهور در این داره که یعنی عرض شود که چه یعنی این کار حرامه که میگه به شما به اونها مراجعه نکن. این یک نوع ملازمه را استفاده کردن و به این روایت تمسک کردن که من امام در اینجا از مراجعه به قافه و قیافه شناسان، این ملازمه است عرفاً با حرمت این عمل اون اشخاص، چون این کار حرام بوده میگه شما به اون مراجعه نکن. این مبنای استدلال اینه. خب ممکنه کسی این استدلال را و این مبنا را مورد خدشه قرار بده، به اینکه این که منع از مراجعه میکنه یعنی میخواد بگه که در حقیقت نه اینکه کار اون حرامه، ولی شما مراجعه نکن برای ترتیب آثار، در واقع برای ترتیب آثار شما مراجعه نکن. اگر اینجور بگیریم اون وقت استدلالی مقدار به این برای حرمت قیافه نمیشود استشهاد کرد. اگر گفتیم که مراجعه کردن حرمت مراجعه یعنی حرمت قیافه، خب این ملازمه اگر باشه با این روایت میگیم اصل عمل اون شخص قائف حرامه، به همین دلیل هم به شما میگه به اون مراجعه نکن. اما ممکنه کسی بگوید نه، اصل عمل حرام نیست، منتها به این آقا میگه مراجعه نکن، یعنی چون میخواد بره ترتیب اثر بده، از این حس میگه حرامه. ولی اگر برای ترتیب اثری نیست و مسائلی از این قبیل، دیگه حرام نیست. این یک بحث در روایت که حالا یه دقتی بکنید با یکم همون بحثیست که ما اوهبو هست تا فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.